بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث در ارتباط چرایی فلسفه بود، یعنی فلسفه آموزی یا فلسفه ورزی برای چی؟ و این سوالیه که خب ذهنها رو به خودش مشغول میکنه. تا اینها برای آدم حل نشه انسان نمیتونه دست به کار بشه، فلسفه بخونه، فلسفه ورزی بکنه و امثال اینها. لذا توجه به این بحث و در آوردن ظرایفش و ابعادش میتونه موجب روشن شدن فضای تعلیمی و ایجاد نشاط و شادابی علمی بشه. این بحث قابل تأمل و توجه بیشتره که باید بیشتر بهش پرداخت و بیشتر توجه کرد. چند تا انگیزه و هدف از فلسفه آموزی رو فهرست کردیم که خدمتتون بگیم. دو تاش رو عرض کردیم و اما سومیش که در بحث‌های گذشته به تناسبی بود، ولی الان به عنوان این بحث و این سوال ممتاز میشه. سومین انگیزه محقق شدن در مباحث معرفتی است، یعنی بیرون آمدن از فضای تقلید، بیرون آمدن از فضای ایمان. ایمان حقیقتش تقلیده، حقیقت ایمان تقلید. ابعاد مختلفی مسئله ایمان داره، ولی یک بودش این. ما اگر بخواییم تو معارفی که راجع به هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی و جهان شناسی هست، محتوای گزاره رو خودمون هضم کنیم به معرفت ادراکی خود ما برسه، این از چه راهی میسوره؟ دو تا راه پیشنهاد کردن. یکی راه شهوده که عرفا طی کردن و حالا در جا خودش باید بحث بشه که آیا شریعت این راه رو امضا میکنه یا نمیکنه، در جا خودش باید بحث بشه. ولی یک راه محقق شدن در یک معرفت، یک گزاره‌ای که مشتمل بر معرفته، اینه که انسان محتواش را بالعیان مشاهده بکنه. حالا بالعیان مشاهده کردن یعنی چی؟ مراتبش چیه؟ اونا بحث خاص خودشو داره و قبلا هم عرض کردیم که از همین جهت عرفا تنها به کسانی محقق میگن، یعنی اهل تحقیق میگن، که محتوای گزاره را بالمشاهده والعیان دیده باشند. فقط به اینها میگن محقق. یعنی دیگه فرض کنید در کلمات آیون هست که ما علاوه بر ایمانی که به وحی داریم، محتوای او هم به تحقیق برای ما ثابت شد. این علاوه بر راه ایمان، محتوای هر گزاره، علاوه بر این که میگیم چون شرع گفته، چون وحی گفته، حتما واقع اینجوریه، خود واقع هم رفتیم دیدیم، بازم به برکت شریعت، بازم به برکت راه هایی رو که شریعت می نمایه، به این صورت رفتیم و تحقیقا اون محتوا یافتیم.
این با هم حدیث فرده
نه، یعنی بحث قبل این بود که اگر ما بخوایم در الهیات نقلی توفیق داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی خود گزاره‌های دینی رو بفهمیم چی میخواد بگه، یعنی در استنتاجاتی که در بحث اجتهاد و استنباط دینی تو حوزه معارف داریم، اگه بخوایم بفهمیم دین در نهایت راجع به مثلا صفت علم الهی چه نظری داره، نه اینکه خود اون حقیقت علم رو دریابیم. اینجا بحث تحقیق نیست. در جلسات پیش عرض کردیم ما وقتی مباحث رو از شریعت میگیریم، حتی مجتهد ما هم چی هستش؟ مقلد هستش. مقلد از چیه؟ دین. اجتهاد در این فضا نه به معنای تحقیق محتوای گزاره است. شما لذا بعضی وقت این نکته مهمه، بعضی وقت خیلی اشتباه صورت میگیره، مثلا برای جوانها، مردم، دیگران احکام رو که میگیم در جا میگه چرا، احکام میگیم برای چی، میگه من مگه مجتهد هستم بعد بگن چرا مجتهدم، چرا اون چرایی که اون میخواد مجتهدم نمیگه. اون چرایی که اون میخواد، مجتهدمون چرا رو نمیگه. در بحث احکام ما یک علت احکام داریم، یک حکمت احکام داریم. اون چرا که مجتهد در پیش هست، علت احکام هست که همون قول معصومه. یعنی چرا شما قائل به این قول شدی؟ چون معصوم فرموده. تمام تلاش اینه که ما در اجتهاد به قول معصوم برسیم، مسئله تمام میشه. اجتهاد ما به معنی اینه، نه به معنای شکافتن محتوای خود گزاره و دریافت نفس الامر و واقع. این نیست. تو اون قسمت قبلی که ما عرض کردیم، یعنی در الهیات نقلی، یعنی اگه ما بخوایم بفهمیم تو حوزه معارف دین داره چی میگه، یعنی اون گزاره هایی رو که در نهایت میتونیم بچینیم در یک کتاب، از اول فرض کنیم مباحث اعتقادی تا آخرش بگیم نظر دین این است، نظر دین است. مسئله اول، مسئله دوم، مسئله سوم. اگه میخواید تو این توفیق داشته باشید، یکی از مقدماتش فهم علوم عقلی است. این رو، این بستر رو آماده تر میکند برای اینکه شما بهتر بتوانید ادعای دین رو بفهمید. این یه حرفه. حرف بعدی اینه، اگر ما میخواییم محققه در معارف باشیم، این خودمون محتوا رو نفس الامری که این گزاره راجع به او هستش دریابیم، دو تا راه هست. این دو تا راه پیشنهاد شده، یکی راه شهوده و یکی هم راه عقله. در راه عقل ما با این نیرویی که خدا متعال به ما داده، یک جور داریم واقعیت مسئله رو کالو شکافی میکنیم، بازشناسی میکنیم. تحلیل واقعیت مسئله هست، یک جور رسیدن انسان هست به خود نفس الامر و واقع. گرچه وقتی عرفا مقایسه میکنن با راه شهود، میگن راه شهود برتره، علم حصولیه در نهایتش، علم الیقینه، ولی اون چیه؟ عین الیقین یا حق الیقینه در بحث شهود. ولی در نهایت یک نوع تحقیق همینه که من به حسب عقل خودم توانستم بفهمم عینیت صفات باری تعالی را با ذات، این رو فهمیدم که باید همجوری باشه. توجه فرمودید، این رو فهمیدم که باید به این شکل باشه. حالا این در واقع تو فضای تحقیق وارد شده. پس یکی از اهداف و انگیزه های خرد ورزی، عقل ورزی، فلسفه ورزی این استش که انسان بخواد تو این وادی ها محقق بشه، با این معنایی رو که الان توضیح دادیم. و تشویق هم در دین به این سمت و سو هست که ما در گزارهای مختلف خودمون بفهمیم، با لب و عقل خودمون خودمون بفهمیم. یکی دیگر از انگیزه هایی که هست و پیشتر اشاره کردیم، آشنایی به زبان عمومی کشف واقع و هماهنگ شدن با زبان بین المللی تفهیم و تفاهم. مسئله شهود در این حد نیست، شهود مختص به افراد ویژه‌ایه، اینقدر گسترده نیست که ما بتوانیم با ابزار شهود با همه حرف بزنیم، حقانیت مسائل رو براشون اثبات بکنیم. ولی خود وحی هم همین بحث رو داره. اما عقل یک نیرویی که در همه انسان‌ها هست، در همه نوع بشر وجود داره، یک ابزار تحقیقی که در دست همه هستش. لذا اگر انسان به این ابزار دست پیدا بکنه، در واقع قدرت تفهیم و تفاهم عمومی پیدا کرده، میتونه با همه صحبت بکنه، با زبانی که خود اونها میفهمن با اونها صحبت بکنه و اون چرا که فهمیده به اونها منتقل بکنه. همین چیزی هستش که نقص عرفان هم میگیرن. اینم میگه از کردم که میگن شهود شخصیه، قابل نقل و انتقال نیست. یا کسی مثلا رفته ریاضت کشیده، سلوک کرده، تهذیب داشته، به مکاشفاتی دست پیدا کرده، خب حالا این شخص محقق شده برای خودش، یعنی در حیطه خودش کشف کرده، واقع رو فهمیده. اون چرا که تحقیقا خودش فهمیده به نحو تحقیقی نمیتونه انتقال بده، چون مشاهده قابل انتقال دادن نیست، مگر اینکه چیکار بکنه؟ مگر اینکه این رو در واقع با ضمیمه هایی که در جای خودش بحث میشه بخوایم دیگران رو بگیم این حرف این آقا حقه، یعنی تقلیدن بپذیره. البته تقلید محققانه است، ولی خود محتوا رو دیگه تحقیقا نمیاد. خرد ورزی و فلسفه ورزی یک راهی هستش که شما میتونید محتوای تحقیقی رو با همه در میان بگذارید. لذا میبینید گسترش فلسفه هم در چه حده، یعنی شما در هر قوم میرید مباحث فلسفی اونجا مطرحش، به خاطر همین نکته که ابزار تحقیقی عمومی برای همه انسان ها هست. این هم یک نکته. نکته پنجمی که به عنوان یکی دیگر از انگیزه ها میتونه مطرح باشه، ارائه کلامی برتر و قوی تره، یعنی علم کلام. یکی از شاخه‌هایی رو که در هر حوزه دینی مطرح شده کلام هست. مثلا ما در یهودیت یک کلام داریم، کلام یهودی، در مسیحیت کلام داریم. مثلا کلام عبارت است از رشته‌ای که متکفل اثبات عقاید دینی اون دین هست. گرچه الان یه مقداری کلام دارش وسیع‌تر شده، پیشتر کلام موضوعش فقط عقاید دینی بود، ولی الان موضوع کلام گسترش پیدا کرده، همه آموزه‌های دین رو شامل شده. این الان یکی از سوال‌هایی رو که در کلام جدید مطرحه اینه که حجاب برای چی؟ توجه کردید؟ حدود چرا؟ یعنی خیلی از همه مؤلفه ها الان در بستر این قرار گرفته که اثبات عقلانی بشه. حالا اثبات از هر نوع، از کدام، فقط روش عقلانی اینجا مطرح نیست، انواع روش ها، حتی اگه به روش تجربی، آماری، جامعه شناسی، روان شناسی توانستید اثبات بکنید خوبه، یعنی معقول باشه آموزه های دینی. تلاش کلام اینه. کلام الان فضاش با قدیم در موضوعش اینجور تفاوت پیدا کرده. موضوع کلام در قدیم عقاید فقط بود، یعنی واجب الوجود و خصوصیات واجب الوجود و نبوت و امامت و اینجور چیزها بود، ولی الان موضوع کلام متحول شده، تمام آموزه های دینی زیر ذره بین قرار گرفته که این برای چی، اون برای چی، چه حتی احکام شریعت، احکام اخلاقی و احکام اعتقادی، همشون محل بحث در موضوع کلام شده. و هدف علم کلام اثبات عقاید دینی یا مجموعه آموزه‌ای که در دین وجود داره. لذا تو هر دین یک کلام زاییده شده، کلام یهودی، کلام مسیحی، و در حوزه اسلامی هم همینجور کلام اسلامی به تدریج پدید آمده، یعنی با مطرح شدن مسائل و سوالات و بحث و جدال و کلام از همینه، هی بحث میکردن با هم دیگه یا شد چی؟ کلام. و کلام به این شکل گرفته. حالا ما میخوام اینو بگیم، در کلام چنانچه پیشتر عرض کردیم، در کلام هدف اثبات آموزه‌های دینیه از هر راهی شد. به تدریج این براشون روشن شد که بهترین راه اثبات عقاید دینی اثبات نفس الامریشه، یعنی اثبات با روش‌های تحقیق. من این اول مطلقش برای میخوام استفاده کنم، با روش‌های تحقیق که الان محل بحث ما روش تحقیق عقلانیه، ابزار عقلانی فهمیدن این بهترین. لذا در دو مرحله تو کلام ما تحول ایجاد شد، گرچه بررسی های بیشتر میتونه زوایای بیشتری رو باز کنه. یکی در دوره خواجه نصیر بوده. در دوره خواجه نصیر، خواجه نصیر در عینی که رجل فلسفی بود، یک رجل کلامی هم مطرح، یعنی تو فضاهای کلامی بهش اعتنا میکردن، فضاهای کلامی جهان اسلام ها. و چیز جالبی ها در زمان خواجه نصیر بحث خیلی قابل توجه هست، یعنی خواجه نصیر شخصیتی بودی که مورد توجه همه جهان اسلام بوده. چجور برخورد میکرده خواجه نصیر، چجور بوده منشش، رفتارش، علمش، چجور بوده که محل توجه شده. و اساسا بحث در واقع مباحثی رو که ایشون در کلام مطرح کرده و خصوصا بحث امامت رو که وارد کرده، این وادار کرده همه متکلمین اهل تسنن بعد از خواجه مجبور بشن که اظهار نظر بدن تو این حوزه. اما اینکه قبل از این نیازی نبود که بپردازن به بحث امامت یا به این تفصیل بپردازن، جسته بود، ولی بعد از کار خواجه نصیر هم مجبورشن تو این حوزه وارد بشن. خواجه نصیر یکی از اون نقطه های تحول در علم کلامه که در واقع فلسفه، فخر رازی هم خیلی نقش داره البته، فلسفه به طرز بسیار شگفت‌آوری سرازیر شد به مباحث کلامی. و الان شما مثلا فرض کنید که کتاب کلامی برجسته خواجه نصیر که تجربه قدرتش رو شما نگاه میکنید، اوایلش میبینید همش فلسفه، همین مباحث فلسفی که ما داریم، و اتفاقا در آینده فلسفه هم تاثیر گذاشته. کتاب کلامیه، جا به جا از مباحث کلامی استفاده میشه، ولی مشهون از مباحث فلسفی. چرا؟ چون دیدم بهترین راه تثبیت عقاید دینی اینی که ما از راه تحقیق عقلی و عقلانی وارد قضیه بشیم، یعنی همونی که تو فلسفه هست، ولی نه اینکه کلام فلسفه شده باشه. هیچ وقت کلام فلسفه نمیشه و فلسفه کلام نمیشه، چون ابزارشون فرق میکنه، هدفشون فرق میکنه، موضوعشون هم متفاوت هستش. لذا هیچ گاه فلسفه کلام نمیشه، کلام هم فلسفه نمیشه. ولی یک تحول اینجا رخ داد. یک تحول دیگه در کجا رخ داد؟ بعد از صدر متعلقین و بعد از پیشرفت هایی رو که فلسفه کرده در حوزه اسلامی، یک احساس کردن که یه بار دیگه میشه مفاهیم جدید فلسفی که به دست آمده و قوت هایی که در حکمت به دست آمده یه بار دیگه سرازیر بشه به کلام و به کلام میتونه کمک بکنه. و اون در مثل شوارق الالهام صورت گرفته. شوارق مرحوم لایجی سرازیر شدن مرحله دوم هست از طرف فلسفه به طرف کلام، و این که اتفاق افتاد بعد از شکل‌گیری حکمت متعالیه و این مسیر ادامه داره. من عرض کردم در جلسه به پیش، همین الان هم اگه نگاه بکنید کتاب‌های کلامی خیلی خوب که نوشته میشه پر است از ایده‌هایی رو که صدرالمتعلهین پیاده کرده تو فلسفه. این در بزنگاه‌ها اون گره‌های اصلی اگر بخواد حل بشه با توسل به حکمت صدرایی صورت میگیره. خب پس بنابراین یکی از این دو تحولی که در کلام اتفاق افتاده، بنابراین یکی از اهداف، اغراض، انگیزه هایی که ما رو به فلسفه آموزی میتواند بکشاند این است که کلام ما را کلام قوی تری میکنه. حالا یه چیز دیگر هم میشه اینجا بود. نه تأثیر نداشت. حالا یه توضیح میدیم انشاءالله که فلسفه اشراق بعد از اشراق چی پیش اومده، استقبال عمومی نسبت به فلسفه اشراق چجوری بوده و فلاسفه باش چه برخوردی کردن. چون در درجه اول خود فلاسفه نه اینکه اصلا راه پیدا نکرده، طبیعیه که هر اندیشه‌ای راه پیدا میکنه تا حدودی، ولی اون نحوه‌ای که قابل توجه باشه نیست مگر از راه همین خواجه نصیر. چون خواجه نصیر خودش اشراقیه، درجه خواجه نصیر توضیح خواهیم داد که خواجه نصیر چه شخصیتیه، اشراقیه، مشایی، چجوریه. از طریق خواجه نصیر تعدادی از این مباحث راه پیدا کرده به کلام، ولی حکمت اشراق از سوی خود فلاسفه در بس قبول نشده تا اینکه بعداً بخواد تأثیرهایی در سایر چیزها داشته باشه. حالا وقتی به حکمت اشراق رسیدیم دامنه تأثیر حکمت اشراق رو نشون خواهیم داد. حکمت اشراق به چه معنای حتی تو حکمت متعالیه تأثیر گذاشته، تأثیرات عمیق و گسترده تو حکمت متعالیه گذاشته، ولی این تأثیرات به چه معناست توضیح خواهیم داد. بله از راه خواجه نصیر، از راه حکمت متعالیه اون شاخه‌هایی که پذیرفته شده به کلام از این طرق راه پیدا کرد. همین تو همین بسته توضیح بدیم و اونم راهیابی فضاهای عرفانی به کلامه. یعنی کاملا الان احساس میشه کسانی رو که به عرفان آشنا هستن، خصوصا عرفان نظری آشنا هستن، حالا در همه کاربردهایی رو که عرفان داره از جمله عرفان نظری، کاملا احساس میکنن که الان کلام میتونه یک جهش بسیار بزرگ دیگری داشته باشه. این به معنی نیست که کلام عرفان بشه. کلام هدف خودشو داره، میخواد آموزه‌های دینی رو معقول بکنه، تثبیت بکنه، طرف رو قانع بکنه، کاری بشه که آموزه‌های دینی غیر معقول و غیر واقعی نشون نده. هدفش این هستش. الان کاملا احساس میشه که میشود، گرچه حتی بعضی از اینا راه پیدا کرده، نمونه‌ای از اینم هست. الان میشود، یعنی این احساس میشه، کاملا احساس میشه که میشود یک تحول شگرف دیگری در کلام روی بده و آموزه‌های عرفان، خصوصا عرفان نظری، سرازیر بشه به کلام و کلام ما یک کلام بسیار قوی بشه. عرض کردم همین الان نمونه هایی رو میشه پیدا کرد که تو بحث های کلیدی تو مباحث دینی میبینید گوشه و کنار به مباحث عرفانی استناد داده میشه، که مثلا محققین از عرفا چنین چیزی گفتن و اون راه حلی رو که در عرفان مطرح برای حل این شبهه دینی میبینید که به کار برده میشه، خصوصا در فضاهای کلام جدید اینو که بسیار کاربرد داره. پس یکی از انگیزه هایی که ممکنه ما در مسئله خرد ورزی و فلسفه ورزی و فلسفه آموزی و اینها داشته باشیم کمکی است که فلسفه میتونه به کلام داشته باشه. بحث
از عرفان در مورد کلام چیه؟ آیا خود این بحث عقلانی هست؟
میتونه عقلانی باشه، میتونه عقلانی نباشه. این هنوز عقلانی نشده باشه، توجه کردی؟ هنوز یعنی در فلسفه او رو حل و فصل عقلانی به معنای برهانی و استدلالی نکرده باشه. حالا وقتی نمونه ها مطرح بشه معلوم میشه چرا به این شکل هستش. مثلا
این که الان به درد کلام نمیخوره،
نه کلام روش خاصی نداره، لازم نیست من عقلی باشه ها، شما
فرمودین که باید قابل قبول باشه.
بله یعنی در مثلا یکی از مشکلاتی که ما تو آموزهای دینی داریم اینه که بابا این دو تا مقوله اصلا با هم نمیخونه، یعنی هیچ جور توجیه بردار نیست. شما اگه بتونی احتمالی بدی که بابا بر اساس اون احتمال اینا توجیه برداره، طرف استدلالشو برمی‌داره میگه خب ممکنه صحیح باشه. چون اون چرا که الان در مقابل عقاید دینی گفته میشه یکی از حادترینش این هستش که بابا دین اصلا مثلا با فلان مسئله متناقضه، با اون مسئله مشکل داره، درون خودش تعلیف درست حسابی و معقول نداره. شما اگه بتونی مدلی نشون بدی بدون اینکه اثبات کنی واقع اینجوریه، بگی وا این مدل هم هست، ممکنه واقع اینجوری باشه و ممکنه دین ناظر به این مدل باشه، توجه کردید؟ لذا اون استبعادی که از اول در برخورد با آموزه‌های دینی داره چی؟ برطرف خواهد شد. مثلا بحث تثبیت نیست. همین مقدار کلام با همین گسترشی داریم عرض میکنیم. تثبیت عقاید دینی به معنی امری که قابل پذیرش و قبول باشه، توجه کردید؟ تثبیت به معنی که واقعیت نفس الامر همینجوری، اون یکی از چیزهایی است که ما در کلام پیگیری میکنیم. یکی از اهداف ما در کلام با چی تمیم میشه؟ اینکه بگیم بابا نفس الامر حتما همینجوریه، با روش عقلانی اثبات کنیم. اما همه فضای کلام به این شکل نیست. مثلا بعضیا در طول تاریخ شروع کردن به تنظیم تناقضات القرآن. یعنی شما وقتی قرآن رو باز میکنید در بد و امر، آدم احساس میکنه این با اون هماهنگی نداره، اون آیه با این هماهنگی نداره، اینا چجوری باید حل کرد؟ خب کلام متکفل هستش که این مشکل رو برطرف کنه. حالا که میخواد مشکل رو برطرف کنه، اگه نشون بده یک راهی را که این دو کلام با هم دیگه تألیف پیدا میکنن، نه که حتما همین مراده، ولی همین که یک راه احتمالش رو باز بکنه، اون مشکل چی میشه؟ برطرف میشه. واسه اون احساسی که اول دست داده بود، این انواع انگیزه ها تو مباحث کلام مطرح است، خودش رو در یه چیز خاص منحصر نمیکنه. منظور ما از تثبیت عقاید دینی همین معنای گسترده اش. خب یکی دیگر از انگیزه هایی که در بحث
چطور کلام عامیت فلسفه و عرفان داخل کلام است، یعنی هر چیزی فلسفه است،
نه چون اصلا موضوعشون فرق میکنه. این تفاوت دو تا علم یا به موضوع است یا به هدف است یا به روش هست، توجه کردید؟ روش فلسفه عقلانیه، روش کلام در واقع روش خاصی نداره، هدف فرق میکنه، موضوع فرق میکنه.
دستاوردهای فلسفه همون
دستاوردهای کلامی میتونه نتیجهش یکی باشه.
هم منظورم یعنی اون چیزی که به دست میاره فلسفه میتونه مورد استفاده کلام قرار بگیره.
بله بله، نتایج
دستاورد کلامی هستش مورد
استفاده
قرار نمیگیره.
این اشکال نداره. شما چون این نسبتای بوری علوم رو با هم خلط نکنید. علوم به حسب موضوع، به حسب هدف، به حسب روش با هم دیگه تفکیک پیدا میکنن که اصلش همون موضوع است. بنابر اون چیزی که ما در مباحث تقسیم علوم داریم، اصلش به حسب موضوع است. موضوعش متفاوته. یعنی فلسفه میگه چه دین باشد چه دین نباشه، چه عقاید دینی باشد چه عقاید دینی نباشه، من این سوالات دارم باید حل بشه. توجه که موضوعش هستیه، موضوعش واقعیته، ولی موضوع کلام این نیست. یعنی اگر دینی مطرح نمیشد رشته کلامی اصلا پا نمیگرفت، نیازی نبود این بحث رو مطرح بکنه. چون دین مطرح شده، حالا موضوعش تثبیت عقاید یا کل آموزه‌های دینی، ببین خیلی با هم متفاوت هستن. لذا شاخه‌های علم متفاوت میشه، گرچه از نتایج هم ممکنه استفاده بکنه، از نتایج به این معناها، والا هیچ وقت فلسفه یا عرفان از کلام استفاده نخواهد کرد، از کلام استفاده نمی‌کنه، چون به دردش نمی‌خوره، هم در هدف هم در انگیزه و موضوع اینها با هم دیگه تفاوت دارن. مگر اینکه کلام، حالا ان شاءالله اینا رو باید یواش مطرح کرد، کلام با طرح مباحثی رو که داره موجب مطرح شدن مسائل جدید برای فیلسوف و عارف میشه. فیلسوف و عارف داریم، همه اینا نمونه داره ها، هم در فلسفه نمونه داره. اصلا اکثر تکاملی رو که فلسفه پیدا کرده تو حوزه اسلامی بیشتر به خاطر ناخن زدن‌های متکلمین بوده، توجه کردید؟ یعنی اینا هی اشکال 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 تو فضای خودشون، ولی فلسفه ازش استفاده کردن، نه به معنای اینکه از کلام بخوان در فضای خودشون استفاده بکنن، ایجاد سوال‌ها و پرسش‌های جدید برای فیلسوف می‌کنه، چنانچه همین معنا می‌تواند ایجاد فضاهای جدید برای عارف بکنه. ما نمونه داریم در بحث اعیان ثابته، همین اتفاق افتاده. اعیان ثابته از ثابتات ازلی معتزله برداشت شده، یعنی این انگیزه شده، حالا نمیگم این انگیزه شده تمام عیار، ولی این بستر رو فراهم کرده برای طرح بحث اعیان ثابته در عرفان. توجه کرد؟ این جور ترابط ها و استفاده ها هست، اما معنی مخلوط شدن علوم با هم دیگر نیست. یکی دیگر از انگیزه های فلسفه آموزی و فلسفه ورزی و اینها، به کار بستن سفارش دین در مسئله تفکر. ببینید در گزاره‌های دینی عام از قرآن و روایات، ما دو دسته سفارش به تفکر و تأمل داریم. یه دست سفارش به تفکر و تأمل در وحیه، سفارش به تفکر و تأمل در خود وحی. میتونیم این رو بگیم تأمل و خرد ورزی پس از وحی یا در وحیه. ولی یک سری سفارشات در دین داریم به تفکر و تأمل که در واقع موضوع و موردی که به ما سفارش کردن درباره او تأمل و تفکر بکنیم خارج از وحیه، خارج از حیطه وحیه، قبل از، حالا میخواید میشه بذارید قبل از وحی یا هر چیز دیگر. شما اگر آیات قرآن رو ببینید شاید این مورد دوم بیش از مورد اول باشه، گرچه مورد اول هم ما داریم، یعنی بعد از اینکه وارد وحی شدیم یک جور تأمل ها و تعقل ها داریم و فضا خیلی باز خواهد شد. اما قبل از اینکه ما حیطه وحی رو داشته باشیم، قبل از حیطه وحی معناش اینه، یعنی خود دین سفارش به تفکر و تأمل میکند در گزاره‌ها، در موارد، مواردی که اون موارد غیر از گزاره‌های وحیانی هستش. مثلا در چی میگه تأمل کنید؟ میگه در خلقت تأمل کنید. ببینید این حیوانات چجوری خلق شدن، شب و روز رو نگاه بکنید، اختلاف شب و روز رو نگاه بکنید، آسمان‌ها و زمین رو نگاه بکنید. اینا تحریک به خرد ورزی آزاده که این میتواند حتی قبل از پذیرش وحی هم باشه. اینه کسی الان هنوز وحی رو قبول نکرده، مواجه شده با پیامبر، اصلا قبول نداره این پیامبره، پیامبر بهش میگه برو این آسمان رو نگاه بکن، افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، چی کار میخوای بکنی؟ چی کار داری میکنی؟ شما داری بت سنگ میپرستی؟ چوب میپرستی؟ دقت کن آیا این سنگ و چوب میتواند خالق تو باشه؟ این تأمل و تفکر در وحی نیست، این تأمل و سفارشی است که در وحی از تأمل و تفکر آزاد داره میشه. خب فلسفه چیه؟ فلسفه خردورزی و تأمل آزاد راجع به پدیده‌های نظام هستی هست. میتونید بگید قبل از وحی، میتونید بگید موردش آزاد است از گزاره وحیانی، گرچه هنوز وحی هم هست. توجه کردید؟ قبل از پذیرش وحی، قبل از وحی، یا موردی رو که خود وحی سفارش میکنه. حتی کسانی رو که در وحی آمدن و وحی رو قبول کردن، قرآن میگه باز تو این مسائل دقت بکنید تا ایمان شما، ایمان شما به خدا و به وحی قوی تر بشه. توجه کردید؟ موارد تأمل غیر از اون چیزی که خود گزاره وحیانی داره. گزاره وحیانی به ما پیشنهاد میکنه که در این مسائل آزاد بیاندیشیم. فلسفه بخشی از این تأمل هاست، چون تأمل ها میتونه فضاهای مختلفی رو برداره. مثلا میتونه بگیم این تأمل ها همه علوم رو میتونه شامل بشه، همه علوم رو میتونه شامل بشه. ما موارد اینا رو میتونیم، شواهدی رو به دست بیاریم که در خود گزاره های بحیانی به ما پیشنهاد شده که در خیلی از پرسش ها تأمل و دقت بکنیم. خیلی از علوم میتونه بگیره، ولی یک بخشش رو که بسیار نزدیک است، یعنی خیلی جدی مطرح شده در گزارای دینی، همین چیزیست که تو فلسفه مطرحه. یعنی خود دین به ما پیشنهاد میکند که اینجور خرد ورزی ها رو داشته باشیم. خب یکی از فوایده، مثلا فرض ما طلبه ایم الان میخوایم فلسفه شروع کنیم، خب یکی میگه فلسفه باید شروع کنیم، مثلا از جمله فلسفه باید چی بخونیم؟ یکیش اینه که بابا مگه خود قرآن، شما که ایمان داری، مگه بله بله گزارهای دین عمل کرد، به کار بستن، من عرض کردم به کار بستن دیگه، به کار بستن سفارش دین در مسئله تفکر. حالا آیات، روایات تو این فضا زیاده، ولی این روایتی رو که ابن سینا نقل کرده در رساله معراجیه، خیلی جالبه که محتواش در روایات و مباحث دیگه فراوان هست. مثلا همین، مثلا این که کلمت و حکمت یسمع و حل مومن خیران من عبادت سنه، یا لا عبادت کد تفکر. مثلا تفکر بکنید در قدرت خداوند، یا چیزای دیگه‌ای که زیاد از این قبیل هست، یا آیه شریف لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، یا انسان باید بشنوه یعنی مقلد باشه، یا باید چی باشه؟ محقق باشه، نمیگه مجتهد ها، چون این تعقل و این اجتهاد نیست. تو اون قسمت نسمه هم تقلیدی که ما میفهمیم هم اشاره همش تو همونجا نهفته شده. توجه کردی این نعقل معنی تعقله، یعنی فهم خود محتواست. اگر ما گوش میدادیم اونایی رو که فضای تعقل براشون آماده نیست، خیلی زیباست اینایه، یا تعقل میکردیم یه مقدار در نظام اصلی دقت میکردیم، توجه که اگر یکی از این دو راه رو میرفتیم ما کن نافی اصحاب سعیر. حالا زیاده، ولی این روایت رو که ابن سینا در رساله معراجیه از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمومنین هست، خیلی بیانات قشنگی اونجا داره که ابن سینا میگه به کسی این فرماشو کرده که در بین صحابه کل معقول بین المحسوسه، تشبیه و حرفاش هم همون حرفای خودشونه، مثل همون کارهای خودشون میکنن فضای عقلی، کل معقول مثال امیرالمومنین بین صحابه کل معقول بین المحسوس، یعنی فاصله تا این قدره فاصله ده. حالا خطاب به حضرت امیر اینجور میفرماد رسول الله یا علی، حتی چند جور نقل شده، مثلا میرداماد تو صراط مستقیم آورده، ابو نعیم اصفهانی تو هدیه الاولیا آورده، شیخ الرئیس تو رساله معراجی آورده. من همینا رو از کتاب رهبر خرد آقای شهابی هست، رهبر خرد کتاب منطقی خوبی ها فارسی من رهبر خرد دیباچه صفحه دال این آدرس رو اونجا داده. یا علی اذا ان الناس انفسهم فی تکثیر العبادات والخیرات فانت ان نفسك فی ادراک المعقولات حتی تسبقهم. ای علی اگر مردم خودشون رو به رنج میندازن، خودشون رو به رنج میندازن در عبادات و خیرات و مبرات و رکوع و سجده و این همه نمازها و قضا و این حرفا که اونا همه خیره، همه درسته، اون روایت هست که رسول گرامی اسلام وقتی وارد مسجد مدینه شد دید که دو دسته مشغول هستن، یه دسته مشغول وارد مشغول مذاکره علمی، خیلی زیبا حضرت فرمودن کلاهما علی خیر، هر دو راهشون درسته، همونی که مشغول عبادت همین مشغول علمه، هر دو راهشون درسته، ولکنی ارسلت به تعلیمه، ولکن من عبادت بوده از سابقا بوده بیشتر بوده، اصلا میدونید فضای عبادت ان شاء الله دوستان یواش تحقیق کنن، این که گفته میشه اسلام دین سمح و سهل است یک معناش اینه و بعد این نمیفهمن این یعنی چی، این تو فضل هایی که معمولا مطرح شد این چند سال اینا سمه و سهله تدامه و تدامه این حرفا، این سمه و سهله مقایسه دین اسلام است با ادیان سابق. الان همین مسیحیتی که در مثلا کشور ترویج میشه در شهرهای بزرگ از چی استفاده میکنه؟ از اینکه دین آسونیه، در حالی که این مسیحیت اینجور نبوده، مسیحیت جزو دینهای رهبانیتی بوده، یهودیت جز دینهای رهبانیتی، شما روایات رو ببینید نمازهاشون چجور بوده، روزهاشون چجور بوده و سرکوب قوای شهدی در چه حدی بوده و اساسا عدم ازدواج در ادیان سابق ترجیح داشته. چرا؟ نه اینجور نیست، نگاه بکنید الان بعدم حتی عدم ازدواج لذا میبینید قرائن واضحش اینه، یکیش حضرت عیسی ازدواج نکرده، حضرت مریم ازدواج نکرده، حضرت یحیی ازدواج نکرده و قرآن او رو میستاید سیدن و حسورا، توجه کردید؟ این فضا خیلی به تبوتاب افتادن که اینا رو با چیزی معنا کرد، ولی در تحقیقی که باید انسان انجام بده روایات اینا رو نگاه بکنه، اصلا فضای اون ادیان رهبانیتی بوده و این نکته مهمه، ما از روایات کاملا استفاده بونیم این معنا را که در دین از موسی چجور بوده. راجع به همین نماز میدونم خدمت هست کنم یا نه، راجع به این نماز در مثلا شب معراج که خدای متعال رسول گرامی اسلام به معراج رفته، خب اونجا وقتی مثلا برگشت را زبان تمثیل است و بیانات چه معنا داشته باشه خدا میدونه، در بازگشت رسید به حضرت موسی، از موسی گفت چیکار کردی مثلا نماز چی شد، اون چیکار کردی، اون چیکار کردی، چه شریعتی گرفتی، بعد از اون برای اون نماز مثلا 50 وعده نماز اینو گفت برگرد، از موسی ها گفت که برگرد، امت ختمی امت آخر زمان طاقت این مقدار نماز رو ندارن، حالا این زبان هم و چه اسراری حالا پشتش هست حضرت برمیگرده سه چهار مرتبه این مسئله رو رخ میده تا میرسه به پنج مرتبه که بعد از این موسی باز پیشنهاد میده برو بازم کمتر کن که رسول میفهم دیگه من شرم دارم از اینکه برگردم. حالا میخوام این فضاها هست و تو مثلا توبه کردنشون که در خود قرآن هست توبه کردنشون میگه چقدر سخت بوده فقتلوا انفسکم. ولی الان توبه در دین اسلام چجوری شده؟ به محض اینکه طرف واقعا پشیمون بشه توبه کرده و توبه قبول شده، حالا با شرایطی که در اطرافش مطرح میشه. ولی چقدر فضا متفاوت شده و عوض شده. منظور تسامح و تساهل این فضا هستش. حالا عبادت که قبلا بوده شدیدترش هم بوده. حضرت میفرماد ولکنی ارسلت به تعلیمه، شرایط آخرالزمانه، فضای انسان ها عوض شده و بحث تفکر، تأمل، خرد ورزی اینها در اوج قرار داره. عصر ختمی عصر معرفته. هرچی هم جلوتر میریم مثلا شما راجع به روایاتی که راجع به امام زمان است نگاه بکنید، از جمله روایات بست بسیار شدید معارف و علوم در اون زمانه. مثلا در چند قسمت هست؟ 30 چند قسمت؟ خود میگن دو قسمت جا دو قسمتش تا پیش از امام زمانه، بقیه در زمان امام زمان. و چه خبر میشه، چی میشه و چقدر اسرار. اصلا زمان کشف اسرار دینه، اسرار دین برملا میشه. پس عصر معرفته. حضرت میگه ولکنی ارسلت به تعلیمه، من مبعوث شدم به طرف بحث علم، مسئله تعلیم. خب به حضرت میفرماد که حالا مردم اگه به طرف تکثیر عبادات و خیرات میرن فانت ان نفسک. حالا ما این معالم که میخوندن، حالا که نمیخونن، معالم که میخوندن، این صحبتی که میکنیم یادتون باشه شنبه دیگه صحبت نم، معالم که میخوندن اول معالم صاحب معالم شیخ حسن میاد چیکار میکنه؟ علم رو، بحث علم رو مطرح میکنه، فضیلت علم رو اول میگه، خطرات علم رو میگه. خیلی خوبی بود، یعنی طلبه از ما اولمون جان مقدمات ما اولش با یک روایت که اول الدین معرفت الجبار و آخر اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی. خیلی قشنگ، خیلی عالی. اول تعلیم این حدیث گوش زد بشه که اول این آخر این، حواست باشه حالا داری ادبیات میخونی چی میگی، اون اول این آخرین. حالا در هر صورت این اول معرفت بعد سلوک. تو معالم اینجوری اول ارزش علم بدیم. اون چیکاره ما علت این که بعضی وقت سستی ها به خرج میدیم، واقعا قبول نداریم کلمت و حکمت یسمع و المؤمن خیر من عبادت سنه، میشنویم فقط ولی قبول نداریم کلمت و حکمت یسمع و المؤمن خیر من عبادت سنه. البته بعضی وقت در ما این نتیجه، این گزارهای مقداری بعد هم نتیجه میده، تنبل میکنه آدم رو تو عبادت. این منظورش نیست، منظور از این روایات این نیست که انسان بیتوجه بشه به عبادات، به دعاها، به چیزها، به زیارتها، به اینا کم توجه بشه. این صدمه میزنه به انسان، این صدمه میزنه به انسان. اینا همدیگر رو کمک میکنن، توجه کردید اون عبادتها به همین فضای علمی کمک میکنن. حالا در هر صورت اگر مردم اینجوری میکنن فانت ان نفسک، تو خودت را به تلاش بینداز، به تعب بینداز در ادراک معقولات، حقایق نظام هستی رو دریابی، حقایق نظام هستی رو دریابی. حتی تسبقه هم تو اینکه از اونا جلو بزنی. اگر کلمت و حکمت یسمع و المؤمن خیر من عبادت سنه، حالا یک کسی فرض کنید یک سال تفکر صحیح و درست باشه و حکمت و موجود باشه، چه خبر باید باشه؟ اینا برای مردم خیلی مشکل ها. مثلا برای هر مسافت مردمی خیلی درد سر آدم داره در نقل این روایات، امثال این روایات. مثلا میگه آقا فلان کار رو بکنی ثواب مثلا اینقدر حج عمره رو داره، یا مثلا این کار رو بکنی مثل این هستش که 70 سال میگه که این کار رو میگه 70 چه عبادت بکنم این همه نماز و فلان میتشه. واقعا این برداشت رو میکنن ها، و همسان اینو زیاده. این رو باید توضیح بده انسان برای اونا که منظور چیه. خب این هم انگیزه ششم. انگیزه هفتم که فرصت هم برای مطرحش بکنیم، انگیزه هفتم اینی که فلسفه علم پایه است، ام العلوم، فلسفه و خرد ورزی، عقل گرایی، تلاش های عقلانی در شناخت نظام هستی، همون رو که ما به عنوان فلسفه میدانیم و میآموزیم، این به عنوان علم پایه است. یعنی خدمات بسیار به سایر علوم میده، به سایر علوم خدمات زیادی میده. یکی از چیزایی که معمولا گفته میشه اثبات موضوع شونه، یکی از چیزایی که گفته میشه اثبات موضوعه، ولی فقط به همین مقدار در واقع نمیسته. فقط بحث اثبات موضوع نیست، علاوه بر اون سنخ موضوع رو مشخص میکنه چه جور وجودیه، وجود حقیقیه، وجود اعتباریه، از سنخ مفاهیم ماهویه، اینا چه نقشی داره تبیین سنخ گزاره‌های موجود در اونها، باعث میشه که روند کار ما رو در اون علم مشخص میکنه، به شما روشن میکنه که نباید از برهان در یک علم استفاده کنید یا باید از برهان در اون علم استفاده بکنید. الان شما اگر فرض کنید نگاه بکنید به اون چرا که در غرب میگذره، تا فلسفه عوض میشه، تا فلسفه ای عوض میشه، تا همفیها خالدون اون علومی که در اونجا هستش همش دچار تغییر و تحول میشن، همش دچار تغییر و تحول میشن. برای اینکه نشون بدم مثلا اگر فلسفه ما به این نتیجه برسه، فلسفه ما به این نتیجه خدای نکرده اون چرا که در غرب پیش اومده، از واقع گرایی به بحث شناخت ادراک و بعد بحث نسبیت پیدا بشه، مسلم بشه نسبیت تو فلسفه، میدونید چه تأثیرات گسترده‌ای در همه علوم حتی علوم دینی با همه شاخه‌هاش ایجاد میکنه. همینی بود که بعضی‌ها خواستن کپی برداری بکنن اون چرا که در غرب میگذره به عنوان فلسفه که اونجا میگذره، خواستن بیارن اینجا و احساس که، و این احساس در میان اونها درست بود، چون اگر اون فلسفه پذیرفته بشه دیگه اجتهاد به این معنی که ما داریم مثلا معنا نداره، یعنی دینشناسی ما هم به طور کل عوض خواهد شد. اصل نسبیت اگر جریان پیدا بکنه همه چیز رو دست میزنه، همه چیز تفاوت پیدا خواهد کرد، تا جایی که مثلا الله مثل عملگرایان و پوزیتیویست ها و اینها مثلا به بار میان، اینا همه نتیجه اونجاست. توجه کردید؟ میخوام اینو بگم، فلسفه جزء علوم پایه است. نگاه نکنید که بعضی وقت اینا چیزای سطحی، مثلا ما یه وقتی داشتیم راجع به یکی از بزرگان تعریف میکردیم یه جای اینها، یه کسی با اینقدر تعریف میکنه فلانی اینجور فلانی اینجور فلانی اینجور، بگو این غندونه میتونه درست کنه برای ما یا نه، یعنی این غندونه اینجا بود میتونه این غندونه درست کنه. این نگاهی که معمولا افراد سطحی دارن، نگاه به چشمه، این که میگن عقلش میشه نگاه به چشمه، یعنی چه تن. ولی این رو همین غربی که میبینید در ظاهر این همه تمطراق داره، اونا کاملا متوجه هستن اصل و ریشه علوم انسانیه، و ریشه علوم انسانی فلسفه است، ریشه علوم انسانی فلسفه است. فلسفه تحول بخوره علوم انسانی عوض بشه، علوم انسانی عوض بشه، سیاست، نمیدونم جامعه شناسی، روان شناسی، اصلا همه مدل علوم دست میخوره. ببین تا کجاها پیش میره و دایرهش چقدر گسترده میشه و آثارش اصلا فوق العاده تصور ناشدنی میشه، اینقدر ابعاد پیدا میکنه. فکر نکنید که مثلا فلان فیلسوفی در فلان گوشه افتاده داره کار خودشو میکنه، ببین چه اثری برای جامعه داره، اتفاقا اون زیرو رو میکنه، اون میتونه این کارو بکنه، یا تحکیم میکنه اون چرا که قبلا بوده، مشکلات برطرف میکنه، یا چیکار میکنه، زیرو رو میکنه، ممکنه زیرو رو کنه بسیاری از فضاها را. شما بسیاری از این فلاسفه، من مثال میزنم برای اینکه برای ما ملموس باشه، بسیاری از فلاسفه که در غرب هستن اینا زندگی های بسیار فرض کنید اصلا نه معلوم بود که خودشون کجا هستن چه جوری هستن، بسیار زندگی خمودی داشتن در جای خودش، نه اینکه بیان و فلان و سر و صدا این حرفا نبود، ولی اون چرا که به بار آوردن ببینید چقدر سر و صدا به وجود آورد، تحولات به وجود آورد. پس بنابراین فلسفه ام العلوم به این معنا خیلی با تأمل بشه، این الان ما کلیتشو میفهمیم و برخی از فضاهاشو توضیح میدیم، ولی واقعا باید خوب پیاده بشه. الان مشکلی که ما در فلسفه اسلامی داریم، نمیتونیم جریانش بدیم تو هنر، نمیتونیم جریانش بدیم تو سیاست، نمیتونیم جریانش، چون دقیقا نمیدونیم. گرچه این فلسفه ناخودآگاه تطبیقش میذاره، ولی این مقدار کمه، توجه که این مقدار کمه. ما یه روی یک فلسفه پا گذاشتیم که کاملا مطابقه، کاملا که میگم این تو همسوی با دینی که بحث بعدی ماست، روی این فلسفه پا گذاشتیم، کاملا برای ما معقوله، ولی تو فضای روانشناسی و جامعه شناسی و ابعاد دیگر نمیدونیم اینا چه همخوانی با اینا داره و هماهنگ هم نیست اون چیزی که از اینجا وارد شده و احساس مشکل میکنه. اگر بدونیم اینا چجوری خودش رو در اون قالب میریزه خیلی مسمس نخواهد بود. یه چند دقیقه هم گذشته، اصلاح میکنم ان شاء الله، یک تکه کمی مونده وارد بحث بعدی خواهیم شد. السلام علیکم. نمیگم به خیلیشون دین حضرت عیسی روحانیتی بوده، شواهد داره قضیه
اینا دارن داره که مثلا زیاد دوست داشتن نزد یا زیاد نزدیک کردن سنت انبیا بوده یا به این نظامی این خلافش
نه منظور این ما تو این بحث روایات این مسئله داریم که خوب با نظام راجب اخلاق انبیاست و یا راجب همه انبیاست با تعمل داشته باشیم یا ادیان به تناسب ها با هم مختلف بوده. راجب خود دین حضرت مسیح شما روایات ما کلمات اونا رو کنش باشیم روایات ما رو نگاه بکنیم فضای ترجیح عدم ازدواج یعنی مسئله سلوک جدی بوده و ازدواج رو مخالف با سلوک میدیدن که اون زمان اینجوری بوده شرایط اون زمان بسترش این بوده. راجب خصوص همین بحث هم دارن یک نقطه باشه که جمع این روایت دارن این بحث جوری ولی شرایط مختلف بوده خصوص شرایط حدیث همون پیشتر رو شد تلی اطلاع نداشت ولی خصوص راجب حقیقت دین مسیح دین مسیحیت و دین حضرت مسیح واقعا همجوری این قرائن و شواهدی که ما تو روایت خودمون داریم و آیه قرآن که از یحیی خان سیرن و حسورن یعنی با زبان مدح داره او رو مدح کنه. حسور یعنی کسی که دوست نداره نزدیک بشه به زنان حس رو داره من میکنه خودش را این خدا مثل ازدواج نکرده این مدح کرده و خیلی تو طبطا بفتن چجوری میشه توضیح داره فر اونم هست که من اخلاق الانبیا اونم دار
خیلی خوب.